ترتاسی در عربی خلاص نزیف جانی ما هم خیر
سلام به شما زهیر صاحب خیلی تشکر سلام با این نیم ساعت مجله خبری با شما هستم در این نیم ساعت خبری میشنوید که یک عضو مهم شبکه القاعده در افغانستان کشته شده است. شمار از علمای افغانستان میگویند جنگ روان از بهر به دست آوردن قدرت در کشور حرام است و در جهان رویدادهای مثبت ویروس کرونا روزانه در ایالات متحده بیشتر از آمارهای این ویروس در تابستان سال روان در این کشور است. من با همین رویدادهای مهم دیگر از افغانستان و جهان باز میگردم اما در آغاز توجه کنید به خبرهای این ساعت از همکارم سلطان محمد سرور.
حکومت افغانستان ادعا می کند که کشته شدن یک عضو مهم شبکه القاعده در این کشور نماینده روابط طالبان با این شبکه است. معاونت اول ریاست جمهوری می گوید که روند ضبط موترهای بدون اسناد سر از 27 ماه قوس آغاز می شود. در انفجار ماین در پکتیکا 4 طفل جان باختند. و در تظاهرات امروز علیه الکساندر لوکاشنکو در بلاروس 10,000 نفر اشتراک دارند. تفصیل اخبار حکومت افغانستان ادعا می کند که کشته شدن یک عضو مهم شبکه القاعده به نام ابو محسن مصری در یک منطقه زیر نفوذ طالبان در این کشور نماینده روابط طالبان با این شبکه است. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان از قول رئیس جمهور غنی می گوید که کشته شدن این عضو مهم شبکه القاعده از سوی امنیت ملی این کشور ثابت می سازد که تهدید تروریسم و روابط طالبان با شبکه و روابط طالبان با شبکه های دهشت افکن هنوز هم وجود دارد. اعلامیه می افزاید که طالبان باید به مردم و دولت افغانستان و جهانیان عملا ثابت سازند که روابط خود را با گروه های دهشت افکن به شمول القاعده قطع می کنند و زمینه صلح دائمی در کشور را فراهم می سازند. ریاست امنیت ملی افغانستان دیروز از کشته شدن ابو محسن مصری در غزنی خبر داد. المصری در فهرست افراد تحت پیگرد پلیس فدرال آمریکا FBI قرار داشت. ریاست امنیت ملی افغانستان گفت که نام برده در عملیات خاص کشته شد ولی درباره زمان و محل دقیق آن چیزی نگفته است. طالبان گفتند که آنها درباره تحولات اخیر در غزنی تحقیق می کنند و در مورد صحت این موضوع بعداً به رسانه ها خبر می دهند. قطع روابط با گروه های دهشت افغان یکی از ماده های اساسی توافقنامه دوحه میان امریکا و طالبان است. معاونت اول ریاست جمهوری میگوید روند ضبط موترهای بدون اسناد و محصول نشده سر از 27 ماه قوس در تمام ولایات کشور آغاز می شود. رضوان مراد رئیس دفتر مطبوعات معاون اول رئیس جمهور امروز گفت که روند ثبت و پرداخت محصول این موترها روز شنبه آینده آغاز و تا 27 قوس ادامه می یابد. بعد از افزایش واقعات ناامنی در کابل، امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور مسئولیت امنیت پایتخت را مستقیماً به دوش گرفته است. پلیس پکتیکا میگوید در انفجار ماین کارگزاری شده پیشروی یک خانه در شرن مرکز این ولایت 4 طفل جان باختند. شاه محمد آریان سخنگوی پلیس به رسانه ها گفت که کشته شدگان 3 پسر و 1 دخترند.
بدبختانه 4 طفل را آماج انفجار قرار دادند و هر 4 طفل را جا به جا شهید کردند.
آقای آریان می افزاید که طالبان 3 روز پیش به این خانواده اخطار داده بود که قریه را ترک گویند اما مقامات نگفتند که علت این اخطار چی بوده است. طالبان هم هنوز در مورد این ادعا چیزی نگفتند. در یک خبر دیگر از ولایت همجوار پکتیا پلیس می گوید 2 عضو یک گروه تروریستی را در شهر گردیز کشته و یکی آنها را زنده دستگیر کرده است. لطف‌الله کامران سرپرست قماندانی امنیه به رسانه ها گفت که این 3 نفر که بعد از کشتن یک پلیس در حال فرار بودند هدف قرار گرفتند. او ادعا می کند که این افراد در حملات و واقعات مختلف جنایی دست داشتند. بیش از 1000 کیلوگرم مواد مخدر مختلف نو در غور حریق شد. مقامات امنیتی غور میگویند این مواد در 2 سال گذشته در مناطق مختلف این ولایت کشف و ضبط شده بود. وحید الله نظامی، قماندان امنیه غور، امروز به رسانه ها گفت
که از سال 90 تا 99 مواد مختلف نو امروز حریق ساختیم که عاملین قضیهشان فعلا در نظر در مبس به سر میبرند. بازم بخش مردم اطمینان میتون که قاچاقبر در ولایت غور مانور دیگر نداره.
مقامات نگفتند که به ارتباط ضبط این مقدار مواد مخدر چند نفر بازداشت شده است. در تظاهرات امروز علیه الکساندر لوکاشنکو در بلاروس 10,000 نفر اشتراک دارند. این در حالی است که ضرب الاجل مخالفین که به وی گفته بود اگر از قدرت کنار رود با اعتصاب عمومی روبرو خواهد شد به پایان رسید. این گردهمایی علی‌رغم تهدید وزارت داخله که گفته است مردم نباید در گردهمایی‌های بدون مجوز اشتراک کنند صورت می‌گیرد. در آستانه تظاهرات خدمات اینترنت و موبایل تعطیل و متروی شهر مینسک به خاطر آنچه دلایل امنیتی خوانده شد تعطیل گردید. انتخابات محلی در اوکراین جریان دارد. این انتخابات به اساس قانون جدید که قدرت را از مرکز کییف به هیئت‌های حکومت‌های محلی انتقال می‌دهد برگزار می‌شود. این رأی‌گیری شدیدترین رقابت انتخاباتی در تاریخ معاصر اوکراین پنداشته می شود که قرار است طی آن همه مقامات محلی تبدیل شوند و ادارات نوی محلی استقلالیت بیشتر مالی و سیاسی از حکومت مرکزی کییف داده می شود. از این اصلاحات چون یک گام دور شدن از نظام سیاسی هرم میبخشین از این اصلاحات چون یک گام دور شدن از نظام سیاسی هرم قدرت از بالا و پایین ستایش می شود که از دوران اتحاد شوروی به میراث مانده و در 3 دهه بعد از استقلال چندان تغییر نکرده است. این انتخابات یک آزمایش برای رئیس جمهور ولودیمیر زلنسکی هم پنداشته می شود که در انتخابات سال گذشته با اکثریت گسترده منتخب شد. او حزب خدمتگار مردم را رهبری می کند و حبیب نور محمدوف، ستاره هنرهای رزمی مختلط، به دنبال پیروزی در برابر حریف امریکایش جستین گیچی از این ورزش کنار رفت. بر اساس گزارش ها نور محمدوف در رقابت دیروز که در دبی برگزار شد برای 29 مرتبه قهرمان شد. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان را اداره هواشناسی بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 4. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 7. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 9. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 6. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 15.
سپاس از فرشتنده که وضعیت هوا رو تقدیم کرد.
ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید در یک عملیات نظامی ابو محسن المصری، یک عضو مهم شبکه القاعده را کشتند. حرام دانسته شدن جنگ روان در افغانستان از سوی علمای این کشور از بهره به دست آوردن قدرت.
افغان ها میخواهند که مذاکرات و مشکلات خود حل بکنند، ولی ملت افغانستان و علما به اردو طبقه میگوید که ریختاندن خون مسلمان والله جایده.
کمیسیون مستقل حقوق بشر حمله مرگبار انتحاری به مرکز آموزش کوثر دانش را جنایت جنگی خوانده. اعضای خانواده های قربانیان این رویداد خواستار صلحند.
ما دی دولت می خواهیم که همین صلح که می گویم به مجی گپ خود پایدار باشند. همه این مردم ما که از خواهان صلح هست، خواهان یک صلح دائمی است.
گلبدین حکمتیار می گوید احزاب هیئت جداگانه به قطر می فرستند.
موش هم و دیر نور ها گندون هم چی دی دولت که داخل ندی شامل ندی یا دی دولت پا پالیسی و سیاستون رو بند اعتراض داری وی هم دیتا مجبور شویدی چی و مستقل توگل طالبان و سر مذاکرات.
و در جهان رویدادهای روزانه ویروس کرونا در ایالات متحده بیشتر از آمارهای ثبت شده در تابستان سال روان در این کشور. سلام مجدد، نظیفه محبوبی هستم. سپاس از رامین کاکر که مرا در بخش تکنیک همراهی می کند. بپردازیم نخست به این که ریاست امنیت ملی افغانستان می گوید در یک عملیات نظامی یک عضو مهم شبکه القاعده را کشتند. این شخص ابو محسن المصری معرفی شده. اداره تحقیقات فدرال امریکا FBI می گوید نام این عضو مهم شبکه القاعده در فهرست تروریستان خطرناک شامل است. مقیم نایب جزئیات بیشترین گزارش را دارد.
ابو محسن المصری معاون شبکه القاعده برای نیمقاره هند کشته شد. او متهم بود که پلان کشتن امریکایی ها را طرح‌ریزی میکرد. بر اساس معلومات FBI، پلیس فدرال امریکا نام اصلی المصری را عصام عبدالرؤوف یاد کرده و او متولد مصر بوده است. اعلامیه دیروز ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گفته که نیروهای خاص آنها در عملیات ابو محسن المصری فرد دوم شبکه القاعده برای نیمقاره هند را کشتند، اما جزئیات بیشتر داده نشده است. در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به خاطر کشته شدن این رهبر شبکه القاعده از کار نیروهای امنیتی افغان ستایش کرده است. ریاست جمهوری افغانستان در اعلامیه به نقل از رئیس جمهور غنی نوشته که کشته شدن یک عضو مهم القاعده ثابت ساخته که تهدید تروریسم و روابط طالبان با شبکه‌های تروریستی هنوز هم پابرجاست. او افزود طالبان باید به مردم و دولت افغانستان و جامعه بین‌المللی ثابت کنند که روابطشان را با القاعده و دیگر شبکه‌های تروریستی و گروه‌های آنان قطع می‌کنند، از جنگ و خشونت دست می‌کشند و با پذیرفتن آتش‌بس دائمی زمینه تأمین صلح با عزت و پایدار را در کشور فراهم می‌نمایند. در ضمن مقام‌های محلی غزنی در باره عملیات نیروهای ویژه که در نتیجه آن المصری کشته شده معلومات ندارند، اما آنها تایید کردند که عملیات روز جمعه در ولسوالی اندل غزنی راه اندازی شده بود. واحد الله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی امروز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت:
دتیری پنجشنبه او جمعه پروزو که افغان هوایی زواکونو خاص کتاب
نیروهای ویژه و قوای هوایی افغان روزهای پنجشنبه و جمعه در منطقه کنسیف و برخی مناطق دیگر مانند رستم و منارکل ولسوالی اندر عملیات داشتند که در نتیجه آن 6 جنگجوی مخالف کشته شدند، اما ما درباره کشته شدن المصری یک عضو مهم القاعده معلومات نداریم. در این میان زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که آنها درباره تحولات اخیر در غزنی تحقیق میکنند و در مورد صحت این موضوع بعداً به رسانه ها خبر میدهند. ولسوالی اندر و چند ولسوالی دیگر غزنی تحت کنترل طالبان است و حکومت افغانستان در آنجا حاکمیت ندارد. پیش از این هم درباره فعالیت جنگجویان شبکه القاعده در مناطق تحت کنترل طالبان گزارش داده شده بود.
شنیدید که ریاست امنیت ملی افغانستان کشته شدن ابو محسن المصری یکی از رهبران شبکه القاعده را در افغانستان تایید کرده. همزمان با این شمار از علمای افغانستان میگویند که جنگ روان از بهره به دست آوردن قدرت در افغانستان حرام است. کم و بیش 2500 عالم دین در خیمه لوی جرگه در کابل گرد هم آمدند و از حکومت و طالبان میخواهند که به برقراری حکومت اسلامی و برون شدن نیروهای خارجی توافق کنند و از موردهای دیگر بگذرند. این نشست علما در حال است که بیش از یک ماه از آغاز گفتگوهای میان افغانان می‌گذرد، اما دو طرف هنوز هم روی کارشیوه و اصول کاری این گفتگوها توافق نکردند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم راتب نوری.
تالار لوی جرگه در کابل، کم و بیش 2500 عالم دین گرده هم جمع شدند تا از روند صلح حمایت کنند و پیشنهادهای خود را به دو طرف بیان کنند. این عالمان دین میگویند که جنگ روان در کشور که هدف آن کسب قدرت است حرام بوده و باید طالبان و حکومت به این جنگ نقطه پایان گذارند. عبدالسلام عابد یک تن از این عالمان دین میگوید که هیئت‌های مذاکره کننده حکومت و طالبان روی برقراری حکومت اسلامی و برون شدن نیروهای خارجی فیصله کنند و از خواستهای بیجا بگذرند.
ما بعد از 40 سال یک فرصت طلایی یافتیم که افغان‌ها در بین خود میشینند. افغان‌ها میخوان که مذاکرات و مشکلات خود حل بکنند. ولی ملت افغانستان و علما به اردو طبقه میگوید که ریختاندن خون مسلمان والله جای ندارد. بنام خواهش ما ایست، خواهش جدی ما ایست که فرصت را
سبوتاج نکنند. عالمان دین در این نشست تاکید کردند که هر دو طرف باید از فرصت به میان آمده برای گفتگوهای میان افغانان بهره ببرند. این نشست علما در حالی برگزار شده است که با گذشت بیش از یک ماه بحث هنوز هم دو طرف روی کارشیوه این گفتگوها به توافق نرسیدند. یکی از این موردهای اختلافی تاکید طالبان بر اساس قرار دادن توافقنامه صلح آمریکا با طالبان در گفتگوهای میان افغانان است، آنچه که هیئت حکومت افغانستان آن را نپذیرفته است. با این همه در این نشست عالمان دین گفتند که نه طالبان و نه هم حکومت روی توافقنامه آمریکا با طالبان برای پیشبرد گفتگوها تاکید کنند. حبیب الله حسن عالم دین میگوید که عالمان دین حاضرند تا میان هر دو طرف بر اساس اصول قرآن و سنت فیصله کنند.
ما امروز از آدرس کتاب الله و سنت رسول الله، از آدرس مدارس اسلامی، از آدرس منبر و مسجد به اینجا صدا بلند میکنیم که هر دو طرف قضیه بر خون ملت استوار حرکت میکنیم. بیاین با قرآن و سنت تسلیم شویم، بیاین با کتاب الله و سنت رسول الله تمکین کنیم. این نزاع به دست هیچ تابوتی و پایان پیدا نمیکنه.
در همین حال حکومت افغانستان میگوید که جنگ روان از سوی طالبان آغاز شده است. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان بار بار از طالبان خواسته تا این جنگ را توقف دهند.
این جنگ ناروا و نامشروع را طالبان آغاز کردند. نیروهای امنیتی و دفاعی افغان مسئولیت تامین امنیت مردم را دارند. حکومت افغانستان، متحدان بین‌المللی و جهان اسلامی بار بار از طالبان خواستند تا این جنگ ناروا را توقف دهند.
خواستیم درباره مشروعیت جنگ روان در افغانستان دیدگاه طالبان را نیز داشته باشیم، اما موفق به این کار نشدیم. پیش از این شیخ احمد الریسونی رئیس اتحادیه عالمان جهان اسلام در گفتگو با رسانه‌ها گفته بود که جنگ روان در افغانستان حرام است. آقای الریسونی از تمام طرف‌های درگیر در افغانستان خواست تا یک دست شوند و به این جنگ نقطه پایان بگذارند.
خواست‌ها به پایان جنگ و پایان و حرام دانسته شدن آن از سوی علما در حال مطرح می شود که هنوز حمله های انتحاری و انفجاری از غیر نظامیان در کشور قربانی می گیرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمله مرگبار انتحاری به مرکز آموزش کوثر دانش در غرب کابل را جنایت جنگی خوانده است. در حمله دیروز که گروه داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت، 24 تن کشته و 60 تن زخمی شدند. بیشتر قربانیان این رویداد مرگبار دانش آموزان یک مرکز آموزشی خصوصی بودند. اجساد آنها امروز به خاک سپرده شد. نسیم شفق در مراسم خاک سپاری آنها حضور داشت و این گزارش را تهیه کرده است.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان حمله به مرکز آموزش کوثر دانش در غرب کابل را جنایت جنگی خوانده است. این کمیسیون در اعلامیه این حمله را نقض فاحش اصول، قواعد و مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه و جنایت جنگی دانسته است. این کمیسیون خواستار دستگیری و محاکمه و تامین عدالت در مورد عاملان این حمله مرگبار انتحاری شده است. در حمله انتحاری دیروز به مرکز آموزشی کوثر دانش 24 نفر کشته و 60 نفر زخمی شدند. اجساد آنها امروز به خاک سپرده شد. یکی از آنها هادی موسوی بود. مادر او در سوگش نشسته و گلویش را بغض گرفته است.
آی بچه ام نزد سال بود آمده که پایین نمیدن آی دکرس برو
هادی موسوی 19 ساله در حمله انتحاری دیروز بر مرکز آموزشی کوثر دانش در دشت برچی کابل کشته شد. او تازه از ایران برگشته و متعلم صنف 12 هم بود. علی موسوی برادرش به رادیو آزادی گفت که به جنگ در کشور باید پایان داده شود تا هیچ خانواده مانند او بر روی گلم غم ننشیند.
نامزاد داشتن و بعضی خانواده من دیگه الان شهید شده بسیار درد رنج جوان بسیار سخت است. ما از دولت میخواهیم که همین صلح که میگوین به مجی گپ خود پایدار باشن. همه مردم ما که از خواهان صلح است، خواهان یک صلح دائمی است.
جسد هادی موسوی و عبدالمجید میرزایی جوان دیگری که با او در مرکز آموزشی کوثر دانش آموزش میدید امروز در گورستان چهل دختران در غرب شهر کابل به خاک سپرده شد. یوسف هاشمی از نزدیکان او اشک می‌ریزد و می‌گوید که این جوانان مشغول آموزش بودند. او از حکومت به ویژه نهادهای امنیتی انتقاد می‌کند که حتی توانایی تامین امنیت باشنده‌های کابل را نیز ندارند.
محصل بودند برای تحصیل کردن، فقط گناهشان این تحصیل بودند. این گروه های تروریستی آمدن اینا را به خاک خون کشیدن. بالکل ناامید شدیم، تقاضای از حکومت به کلا نداریم، چون حکومت نمی‌تونه توانایی امنیت گرفتن هم برای مردم ما نداره.
حمله انتحاری به مرکز آموزشی کوثر دانش در دشت برچی شهر کابل عصر دیروز صورت گرفت. مسئولیت این حمله را گروه داعش بر عهده گرفته است. دو سال پیش نیز در حمله به مرکز آموزشی موعود در دشت برچی کابل که مسئولیت آن را داعش بر عهده گرفت، 50 دانش آموز کشته شدند و دست کم 70 تن زخمی شدند. شهروندان کابل به ویژه باشنده های دشت برچی انتقاد می کنند که نهادهای امنیتی نتوانستند که امنیت آنها را به گونه درست تأمین کند.
رادیو آزادی،
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
همزمان با تلاش‌ها برای آغاز مذاکرات صلح سوی حکومت، احزاب سیاسی تلاش‌های حکومت افغانستان را به چالش می‌برند و انتقاد می کنند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان می گوید در مذاکرات قطر باید تنها روی انتقال قدرت به حکومت جدید و آتش بس صحبت می شد. او این سخنان را روز یک شنبه پس از برگشت از سفر سه روزه به پاکستان در کابل مطرح کرد. گلبدین گفت که یک هیئت جداگانه احزاب سیاسی به دوحه فرستاده می شود، اما صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور در حساب توییتر خود نوشته که این آقا یعنی حکمتیار در چهار دهه اخیر بدون چنین جملات و مخالفت با نظام‌های بر سر اقتدار هیچ پیام دیگر به مردم افغانستان نداشته است. نصرت پارسا در این باره گزارش دارد.
گلبدین حکمتیار که اخیراً از سفر سه روزه به پاکستان به کابل برگشته ادعا می‌کند که مذاکرات فعلی در قطر تنها میان ارگ و طالبان است. او روز یک شنبه در کابل به خبرنگاران گفت او و دیگر احزاب سیاسی آماده‌اند تا هیئت جداگانه به قطر بفرستند.
ما و بسیاری از احزاب سیاسی که با پالیسی و سیاست حکومت اعتراض دارند و صلح می‌خواهند و مخالف جنگ هستند مجبور شدند تا به گونه جداگانه با طالبان مذاکره کنند. ما این کار را می‌کنیم. انتظار داریم که مفید تمام شود و صلح تامین شود.
آقای حکمتیار همچنین گفت در مذاکرات قطر باید انتقال قدرت به حکومت جدید و آتش بس شامل می بود، چون به گفته وی طالبان حکومت کنونی را قبول ندارند و حکومت هم امارت اسلامی را نمی پذیرد. و افزود امریکا باید به تعهدات خود با طالبان و حکومت افغانستان عمل کند و مطابق آن نیروهای خود را از این کشور بیرون کند. او که تازه از سفر پاکستان برگشته میگوید مقام‌های درجه یک پاکستان در دیدار با او تعهد کردند که با روند صلح افغانستان همکاری صادقانه میکنند. حکمتیار هفته گذشته به پاکستان رفته بود و با مقام‌های ارشد این کشور از جمله صدر اعظم، رئیس جمهور، وزیر خارجه و رئیس پارلمان دیدار کرده بود. اما صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور در واکنش به گفته های گلبدین حکمتیار در حساب توییتر خود نوشته که حکومت به آزادی های سیاسی متحد است. صدیقی اما گفته که آقای حکمتیار در چهار دهه اخیر غیر از گفتن چنین جمله ها و مخالفت با نظام های بر سر اقتدار هیچ پیام دیگری به مردم افغانستان نداشته است. در همین حال گلرحمن قاضی رئیس شورای منصوب به صلح و نجات افغانستان به رادیو آزادی میگوید که در مذاکرات به جای گپ های حاشیه‌ای باید روی صلح تمرکز شود.
افغان ها فرصت های را از دست دادند. این بار باید فرصت به میان آمده از دست نرود. همه باید با یک زبان برای موافقت صلح کار کنند.
گروه های تماس هیئت های گفتگو کننده طالبان و جمهوری اسلامی افغانستان از حدود 40 روز به این سو سرگرم تهیه اصول و طرز العمل مذاکرات هستند، اما دو طرف هنوز روی آنها به توافق نرسیدند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در گزارش از آب‌های افغانستان برایتان می‌گوییم. اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان در واکنش به اظهارات برخی مقام‌های ایرانی می‌گوید که حکومت این کشور برای تکمیل پروژه‌های بزرگ ملی خود زیر فشار هیچ کشور قرار نخواهد گرفت. یک عضو کمیته فنی امور آب ایران اخیراً گفته که اگر بند کمالخان ساخته شود، بخش بزرگ آبی که از افغانستان به ایران می‌رسد متوقف خواهد شد. باز هم گزارش از نصرت پارسا.
یک عضو کمیته فنی امور آب ایران اخیراً درباره ساخت بند کمالخان در ولایت نیمروز افغانستان اظهار نگرانی کرده است. این مقام ایرانی روز گذشته در نشست خطاب به وزیر انرژی و آب ایران گفت که اگر بند کمالخان ساخته شود، آبی که به ایران میرسد متوقف خواهد شد.
بند کمالخان داره تموم میشه. تموم شدنش یعنی کنترل سیلاب، یعنی 850 میلیون متر مکعبی که قرار شده بیا در حوزه سیستان و ما 850 میلیون دلار برای طرح انتقال آب، یعنی همه این سرمایه گذاری از بین می رود چون آبی نیست که منتقل بشه.
این اظهارات در حال مطرح می شود که دو روز پیش شش محافظ بند کمالخان در ولایت نیمروز در امتداد سرحد میان افغانستان و ایران در یک حمله کشته شدند. تصدی ملی محافظت عامه این حمله را کار طالبان خواند، اما طالبان دست داشتن نیروهای خود در این رویداد را رد کردند. اولین باری نیست که مقام‌های ایرانی درباره آب افغانستان اظهار نظر می‌کنند. پیش از این نیز مقام‌های ایرانی حتی حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور نیز درباره آب افغانستان سخن گفتند. دو سال پیش جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته بود که کابل و تهران درباره آب دریای هلمند به توافق نرسیدند. ظریف در آن زمان گفته بود که ایران مکلف است تا در این باره به عمل متقابل دست بزند. آبهای بند سلما در هرات، کمالخان در نیمروز و بخش آباد در فراه به ایران می‌ریزند. در همین حال اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان در واکنش به اظهارات تازه یک مقام ایرانی می‌گوید که افغانستان برای کنترل آبهای خود دست باز دارد. نظام خپلواک سخنگوی نداره.
نگرانی های مقامات ایران هستن و دولت ایران هستن. ولی ما باید بگیم که دولت افغانستان خصوصا اداره ملی تنظیم امور آب در این بخش مستقل هستن. ما آبها از خود ما هست. ما صلاحیت داریم که آبهای خود مهار کنیم. کدام مشکل نداریم. ما رو خواستیم آبهای خود مهار کرده میتونه.
خپلواک میگوید که حکومت افغانستان برای ساختن بندهای بزرگ آب اراده جدی دارد و این روند به سرعت ادامه دارد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
در گزارش‌های از جهان، موارد روزانه ی ویروس کرونا اکنون در ایالات متحده از بلندترین سطح آن در تابستان هم افزایش یافته است. افزون بر آمریکا، همگیری ویروس کرونا در قاره اروپا رو به گسترش است. گزارش همکارم مقیم نایب را بشنوید.
شیوع ویروس کرونا با همه علائم وخیم شدن وضعیت در اروپا و ایالات متحده رو به گسترش است. با وجود تدابیر جدید حکومت ها برای کاهش همگیری ویروس کرونا، WHO یا سازمان صحی جهان در این هفته هشدار داده که انتشار این ویروس ممکن سیستم صحی این کشورها را تحت فشار قرار دهد. انتشار ویروس کرونا در حال شدت گرفته که برخی از حکومت‌ها برای جلوگیری آن تدابیر جدیدی را روی دست گرفتند. در ایالات متحده تعداد مبتلایان جدید کووید 19 به طور اوسط روزانه به 70 هزار تن رسیده که این ارقام جدید از ماه جولای هم که آن زمان انتشار کرونا اوج گرفته بود بلندتر است. در حال حاضر شفاخانه‌ها کاملا از بیماران کووید 19 پر بوده و مرگ و میر ناشی از این ویروس روزانه از 700 تن بیشترند. در این میان رئیس دفتر مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز با ویروس کرونا مبتلا شده است. سخنگوی آقای پنس روز شنبه گفت آزمایش بیماری کووید 19 بر مارک شارت مثبت آمده و اکنون او در قرنطین به سر می برد. از شارت با عنوان نزدیکترین دستیار معاون رئیس جمهور آمریکا نام برده می شود. با گفته مقام‌های آمریکایی نتایج آزمایش ویروس کرونا بر مایک پنس و همسرش منفی بوده است. پنس مدیریت رسیدگی به ویروس کرونا را در قصر سفید به عهده دارد. در قاره اروپا افزایش دوباره همگیری ویروس کرونا در حال گسترش است. کشورهای اروپایی تلاش میکنند تا با تدابیر جدید جلو انتشار این ویروس را بگیرند. امیدها بر این است که این تدابیر وضعیت اقتصادی را چون بهار گذشته ناگوار نسازد. در این حال اسپانیا قرار است به خاطر افزایش شیوع ویروس کرونا وضعیت جدید خطر را اعلام کند. در این کشور ارقام مبتلایان به ویروس کرونا نزدیک به 1 میلیون تن رسیده است، در حالی که مقام‌های این کشور می‌گویند رقم واقعی 3 برابر از این است.
ساعت 7 شام به وقت کابل شد. سپاس از شما که تا این دم با ما همراه بودید. کنون با برنامه‌های خبری رادیو صدای آشنا که روی همین امواج پخش می‌شود همراه باشید تا اینکه باز هم فردا ساعت 7 صبح به وقت کابل با تازه‌ترین خبرها باز می‌گردیم. شما را به خداوند می‌سپاریم.